شدت محکوم کرد و گفت حمله آمریکا به تأسیسات ایران ضربه مهلک به نظام منع اشاعه هسته‌ای است. اما در خصوص تجاوز دیروز آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، محمد داوود افشار کارشناس سیاسی افغانستانی هم گفت ورود آمریکایی‌ها به جنگ با ایران پذیرفتن رسمی شکست نیروی نیابتیش در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی است. آقای داوود افشار گفت که وقوع چنین حمله از سوی آمریکا از نظر کارشناسان دور از ذهن نبود. این که چرا، با هم بشنویم صحبت آقای افشار.
دلیل از این، خب بیشتر از این که ورود این جنگ به خواست آمریکایی ها باشه و برای کسب یک پیروزی باشه، نشان از استیصال آمریکایی ها است. در حال آمریکایی ها خلاف تمام پیش بینی هایی کرده بودند، رژیم صهیونیستی را به عنوان سگ دستاموز خودشون در منطقه در معرض نابودی میبینند. ورود آمریکایی ها ترامپ تلاش کرد با یک ورود نمادین روپاشی اجتماعی درون تل آویو را مانع بشه. به نوعی ما میتونیم بگیم که ورود آمریکایی ها در جنگ علیه ایران پذیرفتن شکست رسمی نیروی نیابتی خودش، یعنی رژیم صهیونیستی در منطقه هست. به هر حال آنچه که تصور میشد به محتمل میرفت اتفاق افتاد، ولی آنچه که به جمهوری اسلامی ایران برمیگرده، اونا از روز اول اعلام کردند که پاسخ هر دشمن متجاوز را به شدیدترین شکل ممکن پاسخ خواهند داد. همون مدل که رژیم صهیونیستی از حملهش به ایران نه تنها نتیجه نگرفت، بلکه امروز در باطلاقی گرفتار هست که راه بیرون آمدن از او را نمیتونه پیدا بکنه. امروز هم اهداف آمریکا در منطقه به گزینه‌های مشروع برای ایران تبدیل شدن که ایران میتونه به همه از اونها حمله بکنه.
دوباره بخوان فریاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
با سوره بلعادیان، با آیه تبت یدا، برخیز و بگو یک صدا، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شور لحظات من است، فریاد حیات من است، رمی جمرات من است، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شد کرب و بلا هر کران، نفرین بر کودک کشان، در هر ملهای زمان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. عملیات وعده صادق 3 همچنان ادامه داره. در جریان عملیات وعده صادق 3، مراکز مختلف رژیم صهیونیستی مورد اصابت حمله موشکی ایران قرار گرفت. از جمله دیروز در موج 20 عملیات وعده صادق 3، برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهک خیبر شکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. میدان هوایی بن گوریون، مرکز تحقیقات بیولوژیک رژیم و مراکز جایگزین کنترل و فرماندهی در این موج مورد اصابت موشک‌های هدایت شونده با قابلیت مانور سرجنگی در زمان فرود، هدایت تا لحظه برخورد و دارای کلاهک‌های شدید الانفجار و ویران کننده متفاوت قرار گرفت. این بار هم آژیرها بعد از اصابت‌های دقیق به صدا درآمد و دشمن را از تعادل خارج ساخت. در خصوص عملیات وعده صادق 3 که همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای بازتاب گسترده‌ای داشته، با هم بشنویم صحبت‌های محترم مایکل اسپریگمن، دیپلمات پیشین آمریکایی که در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون ایران در رابطه با آثار عملیات وعده صادق 3 صحبت کردم.
عملیات وعده صادق 3 نمایشی خیره کننده از توانایی ایران در مقابله با تهدیدات تروریستی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا بود. پاسخ سریع ایران پس از حمله اولیه صهیونیست‌ها به وضوح نشان داد که سیستم‌های دفاعی اسرائیل از جمله گنبد آهنین و سامانه‌های پاتریوت و تات ساخته آمریکا توانایی مقابله با موشک‌های پیشرفته و مدرن ایران را ندارد. تا کنون ضربات موشکی ایران پیوسته و عمیق بوده، تا جایی که دیوانه‌های صهیونیست مجبور شدند انتشار هر گونه تصویری از خسارات را سانسور کنند. از آنچه در تصاویر درز یافته مشخص است، موشک‌های ایران بخش‌هایی از تل آویو و حیفا را به وضعیتی مشابه غزه تبدیل کرده‌اند و خسارات میلیاردی به صهیونیست‌ها وارد شده است. ساختارهای فرماندهی و کنترل اطلاعاتی نظامی اسرائیلی‌ها بارها مورد اصابت قرار گرفتند و صهیونیست‌ها طبق معمول به رسانه‌های بین‌المللی که تحت کنترل دارند و دولت‌های اروپا و آمریکا که آنها را هدایت می‌کنند پناه بردند و با ناله و زاری درخواست پول، سلاح و حمایت بیشتر دارند تا بتوانند به حملات خود علیه ایران ادامه دهند، آن هم به کشوری که در حدود 200 سال است به هیچ کشوری حمله نکرده است. این رفتار نمونه‌ای بارز روش صهیونیست هاست. ایران و یمن نشان دادن که سلاح‌های آنها برتر و عزمشان بسیار فراتر از افراطی‌های رژیم صهیونیستی و حکومت فاسد، نالایق، غیرقانونی و نژادپرست آمریکا است.
خب دوستان، در رابطه با تأثیراتی که عملیات وعده صادق 3 داشته، رسانه ها گزارش دادن که در شرایطی که صهیونیست‌ها از آغاز اشغالگری خود در خاک فلسطین اشغالی طی بیش از هفته گذشته تا کنون همواره با گروه های مقاومتی در فلسطین و بعدا در لبنان مواجه بودند و با حمایت های نظامی نامحدود آمریکا و غرب قدرت نمایی میکردند و فلسطین اشغالی را امن‌ترین مکان دنیا برای یهودیان میدانستند، این بار تقابل مستقیم رژیم جعلی صهیونیستی با ایران همه توهمات قبلی اشغالگران و حامیان آنها را نابود کرد. طبق گزارش رسانه ها خسارات شدید وارده به اموال و زیرساخت‌ها و مرگ و میر بی‌سابقه صهیونیست‌ها بعد از حملات کوبنده ایران نقاط ضعف زیادی را در ساختار داخلی این رژیم آشکار کرده و احساس ناامنی را در جامعه صهیونیستی بیش از پیش شدیدتر کرده است. در حالی که کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی از شهرک نشینان خواسته‌اند در طول هر گونه حمله موشکی به پناهگاه‌های عمومی یا اتاق‌های مستحکم بروند، اما طبق گزارش رسانه‌ها واقعیت چیز دیگر است، زیرا همان گونه که رسانه‌های عبری فاش می‌کنند، تعداد زیادی از ساختمان‌ها در سراسر فلسطین اشغالی فاقد هر گونه تجهیزات ایمنی یا پناهگاه و یا اتاق‌های مستحکم هستند، به ویژه ساختمان‌های قدیمی که قبل از اعمال استانداردهای حفاظتی در سال 1992 ساخته شدند. فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در تل آویو گزارش داده که حدود 40% از ساکنان این شهر فاقد هر گونه پناهگاه استاندارد هستند. خب دوستان، در خصوص اوضاع سرزمین‌های اشغالی، تحلیل‌های کارشناسان طبق گزارش الجزیره به نقل از رسانه‌ها نشان می‌دهد اقتصاد اسرائیل به دلیل هزینه‌های سنگین جنگ، رشد فزاینده کسری بودجه و افت فعالیت‌های اقتصادی در وضعیت شکننده قرار گرفته و در صورت تداوم جنگ ممکن است با بحران مالی بی‌سابقه مواجه شود. طبق این گزارش، مقامات بر رسانه‌ها اعلام کردن در حالی که جنگ ایران و اسرائیل وارد دومین هفته خود شده، تحلیلگران نسبت به فشارهای فزاینده اقتصادی هشدار دادند. طبق داده‌های ارائه شده، تنها در دو روز نخست درگیری مستقیم با ایران حدود 1.45 میلیارد دلار هزینه به اقتصاد اسرائیل تحمیل شده. تحلیلگران هشدار دادند که اگر جنگ ادامه پیدا کند، هزینه های آن در عرض کمتر از دو ماه می تواند از مجموع هزینه جنگ 2023 اسرائیل در غزه، یعنی 67 میلیارد دلار فراتر رود. خب دوستان، فرصت ما به اتمام رسید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشید. سلامت باشید.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای بی پناهان، سلام و وقتتان بخیر. وقت بخیر به همراهان همدل و هم نوای ما، مردم شریف افغانستان، شنونده های ما در دنیای مهاجرت، هر کجا که هستید درود بر شما. وقتی صحبت میکنیم از حال همدیگه و از مشکلات احتمالی همدیگه با خبرم میشیم و عاطفه انسانی و تعهد دوستی ها باعث میشه که نسبت به هم بی تفاوت نباشیم. دوستای عزیز، امروز در تقویم ایران اسلامی روز خانواده و تکریم بازنشستگان نام گرفته و چه بهتر که و ما هم متمرکزتر از نهاد حیاتی خانواده گپ بزنیم. همونطور که میدونید این هفته کلن موضوع برنامه رسم زندگی خانه و خانواده است. از چه موضوعی صحبت میکنیم؟ از خانواده. همراه ما باشید. امروز دوشنبه دوم ماه سرطان یا تیر 1404 هجری خورشیدی. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، نویسنده نصیر مجاب، صدا بردار سعید موسوی، گزارشگر شیما وفا از هرات، نیلوفر نوروزی از کابل و اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب دکتر مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده در بخش موضوعی در کنار شما هستیم. دوستان عزیز، میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتان را در بستر واتساپ و این شماره بر ما ارسال بکنید. 2093-794-7171-44 و سایت ما parsoday.ir/dari. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتیم که امروز میخواییم از خانواده گپ بزنیم. اگرچه در دنیا تلاش برای به حاشیه کشاندن خانواده است و بهانه هم حق و حقوق فرد هست که میخواهند در اولویت قرار بگیرند، اما در حالت منطقی باید هم حقوق فرد مد نظر باشه و هم جایگاه خانواده مغفول نمانه. واقعا چه باید کرد و چه باید گفت؟ نظر شما را می‌شنویم.
و اگر در خانواده یک فرد امنیت نداشته باشه، از نظر شخصی خود به هیچ جا احساس امنیت نمیکنه.
گروهی از محققان علوم اجتماعی خانواده را به گروهی از افراد که روابط اونا با یکدیگر بر اساس همخونی شکل میگیره و نسبت به هم خیشاوند محسوب میشن تعریف کرده بودند. گروه دیگه از جامعه شناسا هم گفته بودند که در تعریف خانواده که گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی، همخونی یا پذیرش با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابلن و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی میکنن. این دو تا از تعریف هایی که از جامعه شناسا براتون گفتیم. میشنم که شما چه تعریفی از خانواده دارین؟
خانواده اکثرا بهترین جا از نظر خود من هست که همیشه آدم را حمایه میکنه.
دوستان، روابط اعضای خانواده نسبت به هم بر مبنای صمیمیت، فداکاری و گذشت باشه. طرفین بر اساس صفات عالیه انسانی راه سازگاری با یکدیگر را در پیش بگیرن و حتی در مواردی همسر خودشان را به خیشتن مقدم بدارن. در خانواده مسئله همزیستی مطرح است و این همزیستی در یک سو بین زن و شوهر هست و سوی دیگر بین والدین و فرزندان و در جهت سوم بین برادران و خواهران و این هر سه بر اساس ضوابط و قوانینی است که تعالیم مذهب و یا مکتب مورد قبولی او را مورد توجه قرار داده باشد. خب این هم یک نوع از تعریفی که میتونیم برای اهالی یک خانواده داشته باشیم. اما میخواییم ببینیم که یک خانواده چه وقت میتونه شاد و سرحال باشه. این چند نفری که کنار هم خانواده را تشکیل میتن. خانواده شاد از چه ویژگی های اصلا برخوردار هست؟ در جواب این سوال باید گفت دوستای عزیز که به طور کلی خانواده اولین و کوچکترین نهاد اجتماعی است که تأثیر مستقیم بر جامعه داره. خانواده های سالم با تربیت فرزندانی سالمتر سلامت جامعه را تامین می کنند. افرادی که در خانواده به هم ریخته و ناسالم رشد می کنند در آینده نه والدین خوبی خواهند شد و نه برای اجتماع مفید هستند. شکلگیری خانواده شاد و موفق نیازمند تلاش و برنامه ریزی مستمر هست. پس ببینیم که پدر مادرهای جوانی که هنوز صاحب اولاد نشدن یا میخواین اولاد دار شون یا اولاد دارن چطور باید فرزندان خودشان را در کنار خودشان در یک خانواده سالم رشد بتن، تربیت کنن که در آینده هم برای خودشان مفید باشن و هم برای جامعه خودشان. میریم به شهر هرات و از هراتی عزیز میشنویم. شیما وفا گزارشی را تهیه کردن و نظرهای شما عزیزان را بر ما ارسال میکنن. میشنویم.
سلام، روز همگیتان بخیر. صحتمند و سلامت باشین و در مورد موضوع برنامه میخواییم که در این مورد صحبت داشته باشیم با یکی از خواهران گرامی ما، یکی از دختران جوان در ولایت هرات. از هم صحبت خود ضمن سپاس و تشکری از ایشان میخواییم که خود معرفی بکنم.
به نام خدا، یلدا یوسفی هستم از ولایت هرات.
ممنون خانم یوسفی از شما که هم صحبت ما شدیم. همکاران موضوع خانه را انتخاب کردند. تعریفی که شما از خانه دارین چی هست؟
خانه یک کلبه هست، یک کلبه امن برای اطفال او خانواده و همچنین برای او پدر و مادر. به نظر من خانه یک مکان امنه که آدم میتونه احساس امنیت داشته باشه داخل او خانه.
یک خانه خوب از لحاظ ساختاری چی ویژگی هایی داره؟
یک خانه خوب وقتی میتونه خانه خوب باشه که مدیریت درستی بشه، پدر و مادر بتونن درست مدیریت کنن و رابطه‌ای که بین او پدر و مادر میتونه او زندگی رو بسازه و او وقت ما میتونیم بگیم که این خانه یک خانه خیلی خوب و یک خانه امنه.
و فامیل شما معمولا از چی خانه خوششان میایه؟
خانواده ما کلن یک خانواده خیلی شادن و شادیر بیشتر ترجیح میدن نسبت به ای که بیان هر روز کلکل کنن و جر و بس کنن و سعی میکنن همدگر درک کنن و کنار همدگه باشن و همدگر حمایت کنن.
و این شاد بودن و شاد زیستن چقدر میتونه سر روان اعضای خانواده تاثیرات مثبت به جا بگذاره؟
شاد بودن باعث میشه که او اطفالی که در او خانواده روش میکنن آرامش داشته باشن و بتونن درست فکر کنن و راه خود پیدا کنن و او هدفی که دارن دنبال کنن و خواسته خود برسن.
خانم یوسفی، خانه های قدیم و جدید و تغییراتی که از گذشته تا حال روی ساکنین خانه ها رخ داده، به نظر شما چی چیزی هست؟
تغییرات اول از این که یک ساختار خود خانه ها است که قبلا ما خانه های داشتیم که مثلا حیات بزرگتری داشت، درخت داشت و یا آویزی داشت، اما امروزه بیشتر آپارتمانی شده که این یک تاثیر منفی روی افراد خانواده میگذاره، چون فضای آزاد ندارن. و از نظر خانواده مثلا پدر و مادر اگه در نظر بگیریم امروز باسوادترن، قبلا بیسواد بودن و کمتر میتونستن امرایی کنن اطفال خود، ولی امروز به خاطر اون سوادی که دارن میتونن درک کنن، جوانان و خانواده میتونن درک کنن و کنار از اونها باشن.
از گل و گیاه، از حولی بزرگ و درخت و سبزه نام بردین. خانه با پنجره‌های زیاد و حولی پر از گل و گیاه چی تأثیری میتونه روی روابط افراد خانواده و فامیل داشته باشه؟
گفتیم که وقتی خانه بزرگ باشه، فضای بازی داشته باشه، او باعث آرامش میشه و این آرامش باعث میشه که اعضای خانواده در کنار هم دیگه او شادی رو احساس کنن و شاد باشن و بتونن یک زندگی آروم داشته باشن و در آرامش به سر ببرن.
چی عواملی به استحکام و بقای خانه و خانواده میتونه کمک کننده باشه؟
مهمترین عواملی که آیا عاملی که میتونه کمک کنه برای استحکام خانواده، به نظر من درک متقابله. درک کردن همدیگه، این شاید یک کلمه خیلی کوتاه باشه، ولی وقتی که اعضای خانواده همدیگه رو درک کنن، خانواده میتونه روش کنه. جوانان و خانواده میتونن که نظر خود راحت خیلی بیان کنن، بتونن به او آرزوهایی که دارن دست پیدا کنن، چون با همدیگه رو تشویق میکنن و کنار همدیگه ایستادیه.
سلامت باشین و یک دنیا ممنون که هم صحبت ما شدین در این گفتگو. کنار خانوادهتان همیشه شاد و خرم و سلامت زندگی بکنین.
تشکر از شما، لطف کردیم. موفق باشین، روز شما خوش.
عزیز، یکی از نشانه های خانواده موفق شاد بودن هست. همه فرهنگ ها بر این موضوع اتفاق نظر دارن. اعضا در این سبک شاد و خوشحال و سرشار از عشق و آرامش هستند. بله، این خانواده ها یک سبک خاص زندگی دارن. این خانواده ها مورد احترام تمامی اطرافیان، هم از همکار، همسایه، اقوام و دوستای دور و نزدیکشون هستند. هرچه تعداد خانواده های شاد بیشتر باشه، جامعه شاد تریخات داشته. فرزندان این سبک تربیتی هم نیرو و ارزش زیادی برای جامعه و دوستان خودشان در محیط مدرسه و سرکار هستند. یعنی که این فرزندان، این کودکان، این جوانها ارزشمند هستند، هم در محیط مدرسهشان، محیط دانشگاهشان، محیط کارشان، و به هر حال همه این حس انرژی مثبت را از اونها دریافت میکنن. اعضای خانواده شاد بدون صرف هزینه های گزاف شاد هستند. اونا از تنهایی دوری میکنن و با برنامه های ساده اوقات خوشی را در کنار همدیگه سپری میکنن. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. رسم زندگی را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوارستیم که در یک فضای گرم خانوادگی با ما همراهی کنید.
خانواده دارم، خیلی حرفامو دارن، تو خوشی ها و سختی ها محال تنام بذارن. یه خانواده دارم، هیچ جا رقیب ندارن، همه حسای خوب تو دنیا رو توی دلم میذارن. همه دنیای من تو سینه جا قلبم میزنن، نبزم میره اگه یه روزی بخوان ازم دل بکنن.
چقدر شدیم پس؟
تا نفس آخر من مدیون شما، یادتون نقره روهام عاشقتونه. تا نفس آخر مدیون شما، یادتون نقره روهام عاشقتونه.
نوبت رسید به کارشناس محترم برنامه، جناب دکتر مصطفی مروارید. ضمن سلام و وقت بخیر خدمت جناب دکتر مروارید، میخواییم که از خانواده صحبت بکنن، چون ما در رابطه با شرایط خانه و خانواده صحبت کردیم. حالا میگیم که چی میشه که اگر کتاب و کتابخانی در خانواده بیشتر از گذشته باب شوم.
من عرض ادب و سلام خدمت شما همه عزیزان شنونده دارم. خب البته من یک اشاره به کتابخانه شما بکنم، برم رو محوری که انتخاب کردم. حضرت مولانا میفرماید که آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از خورد و نوش. واقع امینه که اگه ما بخوایم در حقیقت آدم بسازیم و خودمون آدم بشیم، جز خواندن و گوش کردن راه دیگه ای نداره و باید از این طریق در حقیقت خودمون رو به قول بوالعزیزی و بزرگی که وصیت کرده بود به فرزندش، بخوان و بخوان و بخوان و بخوان. از طریق خواندن میتونیم، کتاب های بسیار خوبی در بازار هست که میتونه ما رو سعید کنه در تجارب همه بشریت. به همین دلیله که امیدوارم فرهنگ کتاب خانی، نزدیک شدن به کتاب، آشتی با کتاب تو جوامع ما متاسفانه کم هست، بیشتر بشه و از این طریق ما روش پیدا کنیم. اما اجازه بدید برم سر وقت بحث خود خانواده. خب ما میدونیم مشکل ترین کار بشر که در حقیقت به عهده بشر گذاشته شده تربیته و این تربیت اشاره کردیم در خانه و خانواده شکل میگیره و ما خانواده رو میتونیم بگیم کارخانه آدم سازیه. و اگر بخواد در حقیقت دیروز اشاره کردم که ما آدم در جامعه آدمهایی که به اخلاق مسلح شدن و انسان شدن رو پرورش بدیم، باید به خانواده توجه کنیم. چرا میگیم خانواده نقشش خیلی مهمه؟ چون خانواده چهار در حقیقت موضوع رو به فرد منتقل میکنه. اول اینکه فرد در خانواده ارزش خودش رو به دست میاره و یک تصویری از خودش میسازه که این تصویر اگر ارزش مثبت داشته و بالا باشه و خودش رو خوب ببینه، در حقیقت در بیرون در ارتباط با دیگران این مثبتیش دیده میشه و اگر خدایی نکرده احساس تحقیر بکنه، احساس کهتری و کوچکی بکنه، احساسی چیزی نبودن بکنه، این در روابط با دیگران به صورت روابط آسیبزا دیده میشه. به همین دلیل خانواده اولین وظیفه که داره انتقال احساس ارزشمندی و یک تصویر خوب در فرزندان هست به خودشون. به همین دلیل به والدین عزیز توصیه میشه که حتما مثبت‌های بچه‌هاتون رو ببینید، بیان کنید، تشویق کنید تا بچه‌ها از طریق توجه به توانمندی‌هاشون روش پیدا کنن.
بله آقای دکتر، ولی متاسفانه بیشتر دیده میشه که خطاها بروخ کودکان کشیده میشه، او هم با لحن بسیار خشن. متاسفانه در این باره شما چی گفتنی دارین؟
متاسفانه ما با عادت‌هامون داریم زندگی کنیم و عادت‌ها عادت‌هایی است که بسیاری از اوقات عادت‌های آسیب‌زا هست، از جمله همین فرمایشی که شما فرمودید. اما دومین وظیفه‌ای که خانواده داره و انتقال میده، آموزش ارتباط به افراد در خانواده که چه ما چگونه و چه روش‌هایی رو انتخاب بکنید تا بتونید مقصود خودتون رو به دیگران برسونید. خانواده‌ای که مسالمت‌جویه، خانواده‌ای که خوب گوش میکنه، آرامه و به موقع حرف میزنه، یک آموزش میده. خانواده‌ای که خدای نگهده کم‌حوصله هست، پرخاشگر هست، در حقیقت قضاوت کننده هست، یک آموزش میده. امیدوارم که والدین محترم من حتما تو این قواعد رفتاری و آموز احساسات و اعمال خودش رو به خوبی در رابطه با دیگران نشون بده. این احساسات و اعمالش بدونه که متناسب زمان میتونه تغییر کنه، انسانهای انعطاف پذیری باشن، انسانهای انتقاد پذیری باشن، انسانهایی باشن که بدونن به قول اون مثال قدیمی مرغ یک پا داره، نه یک پا نداره. قرار بر این نیستش که من اگه اشتباه کردم اون اشتباه هم بمونم، قرار تغییر کنم، انعطاف رو یاد بگیرم. و نکته دیگه که خانواده انتقال میده عبارت است از این که فرد رو با اجتماع پیوند میده. با مردم دیگه چطوری ارتباط ایجاد کن، چگونه دیگران رو دوست داشته باش، کنار دوست داشتن خوده. بنیادهای خارج از خانواده فامیل ها هستن، نهادهای دیگه هستن، با اینا چطوری ارتباط پیدا کن، یه پیوند باز و امیدبخش. اما متاسفانه خانواده هایی که غافل میشن از این، کم حوصله هستن، دور خودشون یک دیواری میکشن، اجازه ارتباط سالم رو نمیدن، پیوند معیوبه. خدا نگهدار شما همه بزرگواران شنونده.
خب خب عزیزان شنونده، و پایان برنامه امروز رسم زندگی رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید یک جهان سپاس. در پناه خدا شاد و سلامت باشید. بدرود.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقعیان عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اون کسی که الف هست، که بر دل ما اون الف نقش شده، اون خداست. اولین چیزی که آفریده بس، به یعنی آفرینش. اون الف دراز شد از این بر، اومد در یه سطح دیگری متنزل شد، شد آفرینش. کل آفرینش بگیم به. اون وقت این به یه کششی داره، امتداد داره، یه دونه نقطه داره. نقطه‌ش اگه برداری آدم حیرون میشه این چیه. تمام قوام این ده به همون نقطه است. اون نقطه رو اون جان مسئله است، یعنی آفرینش جانی داره. جانش اون گوهر انسانیه، گوهر انسانی که آلوده نشده به هواهای نفسانی. اون دست انا نقطه و تحت البا. از اینجا فرمود که در الف لامین اول، در قرآن یه الف لام اول، سوره حمد شفاست و دردمندان را شفا از لطف حق در آستین هم. شفای انسان دوا و کفیک، سخن حضرت مولاست که دوای تو در خودته و ما تشعرو نمی فهمیم. دوای تو اونجاست، شفای تو اونجاست. بنابراین این که گفتن سوره حمد شفاست، اینجوری نیست که مثلا یه حمدی بخونه، البته خوب آدم یه به خونه فوت بکنه اینا، ولی این عالم زبان فیزیک و شیمی و ذره و وزن و اینا رو میفهمه. زبان های دیگر نمیدن که باید شما با زبان خودش باش صحبت بکنه، یعنی باید یه کاری بکنی. زبان این زبان ظاهری رو این بلد نیست. همه فارسی بلد نیستن، انگلیسی بلد نیستن، عربی بلد نیستن. در این عالم ما بایستی که اگر شفا میخوای باید یه چیزایی باشی که جزء نظام عالم باشه، جزء مکانیزم عالم اثر بکنه. تلقین مثلا جزء نظام عالمه. میگن آقا تلقین ذهنیت شما رو عوض میکنه، ترشحاتی در مغز آدم دستوراتی داده میشه، بعضی از غده ها ترشح میکنن. شما وقتی خوشحال میشین، هرچی میتونی بخندی، مگه سالم میشدم. خندیدن بی خیال، به خصوص همین شوخی های مختلفی میکنن، به شرطی که آدم به قیمت اد کاست اف اد ریسک او یه نفر دیگه، به قیمت شرمندگی یا ناراحتی کسی دیگه نخنده. خنده‌ای بکنه که همه در اون خنده بتونن سهیم باشن باهاش. خنده باعث میشه که این تأثیرات فیزیکی واقعی داره. زیبایی تأثیرات فیزیکی واقعی داره. موسیقی شما گوش بکنین یه زبون بین المللیه. شما اگر که گوشتون رو بسپارین یواش یواش اونا یک ترشحات در بدن ایجاد میکنه و واقعا شما رو کوک میکنه، باعث سلامتیتون میشه، در درون شما با فطرت شما صحبت میکنه. موسیقی بهتون یواشکی میگه که نگران نباش، چیزی نمیشه، تو ناراحتی، این ناراحتی ها نمیمونه برات. اصلا موسیقی تسلای خاطر ماست. اصلا هنر یه چیز دینیه. ما کدوم هنر بیدینی کدوم بوده جایی که مثلا کسی هنرمند شده باشه با بیدینی؟ یعنی بگن آقا این هنر کفره. یه منارهی بگن آقا این مناره رو ساختن اینجا در جهت اثبات کفر، اثبات این که هیچ خبری نیست، این مناره رو یه هنرمندی ساخته. همچین چیزی نداریم. برای اینا زبان بین‌المللیه.
مهرست بردهانم و افغانم آرزوست، از بی مدت ملولم انسانم آرزوست
نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود عالم آرزوست
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای نام تو از آغاز زینت ده دیوان ها و ای زیور وصف تو پیرایش عنوانها در دامن گل بلبل با نغمه خوش خواند فهرست ثنایت را از دفتر بستانها
بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله
سلام و درود به خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که امروز هم ای سعادت را پیدا کردیم تا در خدمتتان باشیم. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما ارسال کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هیچ چیزی بر شیطان دشوارتر از قرائت قرآن از روی آن نیست.
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و درود خدمت شما قرآن دوستان گرامی. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که حضرت عیسی علیه السلام پیامبری بود که در گهواره پیامبری خیش را اعلام کرد. قرآن کریم تکلم حضرت عیسی علیه السلام در گهواره را نشانه و معجزه می‌خواند، معجزه‌ای که ضمن اثبات نبوت حضرت عیسی علیه السلام بر پاکی مادرش حضرت مریم و براءت وی از تهمت‌های ناروای بنی اسرائیل دلالت دارد.
و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین
و بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام، این معجزه و تکلم در همان روزهای نخستین تولد، هنگامی که حضرت مریم با نوزادش میان قوم خود بازگشت، تحقق یافت و پس از آن حضرت عیسی دیگر سخن نگفت تا زمانی که سایر نوزادان به سخن می آیند. مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع البیان ذیل آیات مربوط به تکلم حضرت عیسی در گهواره می گوید: و چون حضرت عیسی با این کلمات در گهواره سخن گفت، بنی اسرائیل به براءت و پاکی حضرت مریم پی بردند. پس از آن حضرت عیسی دیگر سخن نگفت تا به دورانی رسید که نوع کودکان در آن دوران سخن میگویند. در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام آمده است: پس از این معجزه حضرت عیسی سخن نگفت تا 2 ساله شد و در مدت این 2 سال حضرت زکریا حجت خداوند بر مردم بود. الله الله الله
دوستان، انس با قرآن موجب خودسازی، از بین رفتن خودبینی، حب دنیا و کلیه صفات منفی و زشت و نامیمون میشه، زیرا قرآن این گونه صفات ناپسند را محکوم میکنه. در نتیجه چون این انسانی هیچگاه خود را اسیر دنیا نمی سازه، بلکه دنیا و آن چرا در آن هست مسخر خود می کنه و به عنوان ابزار الهی جهت تعالی خود و دیگر انسان ها به خدمت می گیره.
قرآن کتاب معرفت است، کتاب نور است. فرمود: و ما جالس احد هاد القرآن الا قام عنه بزیادت او نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. این کلام امیر المومنین منصوب امیر المومنین است. فرمود هر کسی که با قرآن نشست، از این نشست که برخاست یا هدایتی در او افزون شده است یا بی معرفتی و کوری از او کم شده است، یک افزایشی و یک نقصانی در او به وجود میاد، افزایش در هدایت و نقصان در کوری، نقصان در گمراهی، یعنی گمراهی انسان کم میشود، هدایت انسان، آگاهی انسان افزایش پیدا میکنه. نشست و برخاست با قرآن اینجوریست. این البته با توجه و تدبر در قرآن حاصل می شود. قرآن رو باید با توجه خواند. توجه داشته باشیم که صرف تشکیل این اصوات مطلوب نیست. با توجه باید قرآن رو خواند. با توجه به معانی، با توجه به مرادات قرآنی. اگر این شد، اون وقت جامعه اسلامی راه خودش رو پیدا می کنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمات خرافات، از ظلمات گمراهی ها، از ظلمت ترس، از ظلمت توهمات انسان خارج میشه. الى النور، نور هدایت، نور معرفت، نور تقرب به پروردگار، نور انس با پروردگار. اینها خصوصیاتی است که با نشستن با قرآن و انس با قرآن برای انسان به وجود میاد و ما به این احتیاج داریم. امت اسلامی امروز به این احتیاج دارد.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 34 تا 41 سوره نازعات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
و اذا جاءت الطامه الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى و برزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
پس هنگامی که آن حادثه بزرگ قیامت فرا رسد، در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش‌های خود را به یاد می‌آورد و جهنم برای هر بیننده‌ای آشکار می‌شود. پس آن کس که طغیان و سرکشی کرده باشد و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد، بی تردید جهنم جایگاه اوست. و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد، قطعاً بهشت جایگاه اوست.
این آیات به وضع خوبان و بدان در قیامت پرداخته و می‌فرماید هنگامی که حادثه عظیم قیامت رخ می‌دهد و انسان‌ها دوباره زنده می‌شوند، هر انسانی کارهای خوب و بدی را که انجام داده به یاد می‌آورد، اما این تذکر و یادآوری برای او سودمند نخواهد بود، زیرا راهی برای بازگشت به دنیا و جبران کوتاهی‌ها یا توبه از گناهان و خطاها وجود ندارد. آن کسی که از راه حق و عدل تجاوز کرده زندگی دنیا را بر همه چیز مقدم داشته و برای رسیدن به متامع دنیوی حق را زیر پا گذاشته است، در قیامت گرفتار دوزخ می شود. اما کسی که جانب خدا را مراعات کرده و خواسته های نفسانی خیش را کنترل و نفس خود را از تمایلات نابجا و ناروا باز داشته است، جایگاه او در بهشت رحمت الهی است. این آیات بر ریشه درونی برخی اعمال انسان یعنی هوا و هوس‌ها و تمایلات نفسانی او اشاره کرده و آزاد گذاردن آن را عامل سقوط انسان شمرده است. اسلام با سرکوب غرایز موافق نیست، اما رها گذاردن آن را نیز درست نمی‌داند، بلکه راه درست را کنترل غرایز می‌داند که به مقدار نیاز به آن توجه شود، آن هم از طریق درست و حلال. ولی اگر پیروی از غرایز و هوس‌ها بیش از حد مجاز و حلال باشد، انسان را به هلاکت می‌کشاند. نکته مهمی که این آیات به آن اشاره دارد، ترس از مقام پروردگار است که انسان باید مقام پروردگار را بشناسد و از مخالفت با فرمان او بترسد و بداند در روز قیامت در دادگاه عدل الهی باید پاسخگوی کارهای خود باشد. در این آیات ترس از پروردگار مطرح نشده است، بلکه می‌فرماید از مقام پروردگار بترسید، زیرا ترس از خدای مهربان معنا ندارد، بلکه باید از عدالت او ترسید. همان گونه که مجرمان از دیدن یک قاضی عادل بر خود می لرزند و از شنیدن نام دادگاه دچار هراس می شوند. به هر حال ما باید مقام و جایگاه خدایی او را رعایت کنیم و از مخالفت با فرمان خالق و مالک و پروردگار خیش بپرهیزیم. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که بهره‌مندی از دنیا بد نیست، بلکه ترجیح دنیا بر آخرت و برتر شمردن ارزش‌های مادی و دنیوی بر ارزش‌های دینی و اخروی خطری است که باید از آن اجتناب کرد. انسان در قیامت به یاد کارهای خود در دنیا می افتد. خداوند که ترس ندارد، بلکه مقام عدالت اوست که باعث می شود انسان از ظلم و گناه بترسد، زیرا باید در دادگاه الهی پاسخگو باشد. اسلام بر کنترل تمایلات و خواسته های نفسانی تاکید دارد. در این خصوص نه افراط را میپذیرد که رها کردن و آزاد گذاشتن لذات و غرایز است، نه تفریط را میپذیرد که سرکوب غرایز و رهبانیت است.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهمي مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ریشه طغیان دنیا پرستی است. تقا و آثر الحیات دنیا، به خاطر رسیدن به دنیا دست به طغیان میزنه. دنیا بد نیست، ترجیح دنیا و آخرت بده. و آثر الحیات دنیا، نمیگه دنیا بده، میگه دنیا رو چرا ترجیح دادی بر آخرت. خداوند ترس نداره. و اما من خوفم مقام ربی، مثل کسی که میره پشت میز قاضی، خب ممکنه این آقای مجرم بازوش قاضی رو تو اتاق له کنه، اما چون اون مقام قضاوت داره میترسه ازش. و اما من خوفم مقام ربی، نفسم سرکشه و باید او رو نه کرد. قرآن میگه اگر دنبال هوا و هوسا بری زمین و آسمان به هم میشه. لفسدت السماوات و لمن تبع حق و احوا اهم. حق نباید دنبال هوسا بره، جلو هوسا رو باید گرفت. و نه نفس عن الهوا، نفس انسان فتنه گره، باید اون رو باز داشت. قانون الهی برای همه یکسان است. من تقا، من خافه، ایتونی که اهل نمیدونم من، هر کس دنیا رو ترجیح بده بدبخ خواهد شد. هر کس از مقام خدا بترسد بهش خواهد رفت. این قوانین نور چشمی و فامیلی و قبیله‌ای و نژادی و لهجه‌ای نیست. من خافه، من آثر الحیات دنیا، اینا یه قانون‌های سنت‌های الهی است که در هر کجای زمین تخم هندونه بکاری هندونه برمی‌داره، در هر کجای زمین تخم خربزه بکاری خربزه برمی‌داره. یعنی این مربوط به لهجه و قبیله و رژیم و نژاد نیست. این تابلو قشنگیه. حادثه بزرگ میاد، جهنم جلوه میکنه، انسان یاد کارش میفته، کسانی که به خاطر دنیا همه چیز زیر پا گذاشتن به جهنم میرن، کسانی که خودشون رو در این چند روز کنترل کردن به بهش میرن.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
persiantoday.ir/dari. قرآن دوستان عزیز، قرآن کریم کتاب جامعی است که برای همگان نازل شده و اختصاص به قشر خاصی نداره. به عنوان مثال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از مردم زمان خود به خداوند شکایت میبره و میفرماید: خداوندا، امت من قرآن را مهجور قرار دادند، چون ارتباط آنها با قرآن کمرنگ شده و از آن فاصله گرفتند. اما عزیزان، ما امروز نباید بگذاریم قرآن همچنان مهجور بمانه، زیرا عصر ما عصر بازگشت به قرآن و توسل به ثقل اکبر و اصغر هست، تا مگر از این را توشه ای به دیار ابدیت ببندیم. پس باید با قرآن انس بیشتری داشته باشیم تا برکات مادی و معنوی آن را با چشم سر و چشم دل ببینیم.
سعادت ما در دنیا و آخرت و خوشبختی ما و خوشبختی جامعه ما و اصلاح عمل و اعتقاد ما همه در پرتو الگوگیری از منبع عظیم وحی الهی و در سایه انس با قرآن شکل می‌گیرد. خداوند تبارک و تعالی از زبان پیامبرش درباره انس با قرآن می‌فرماید: ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. این آیه کریمه چند نکته رو به ما میگه. یکی این که می‌فرماید خدا دوست و سرپرست رسول خودش هست، خدایی که کتاب را نازل کرده است و دوست و سرپرست صالحان هم هست. با توجه به این ارتباط میتونیم اینجوری استنباط بکنیم که شرط دوستی و ولایت خداوند صالح بودن است و به تعبیر دیگر بهترین راه صلاح انس با قرآن است. اگر کسی با قرآن انس پیدا بکند و صالح شود، دوستی و سرپرستی خداوند تبارک و تعالی را محقق می کند. دلدادگان به مکتب قرآن در پناه آیات آسمانی قرآن آرامش کسب می کنند. در سایه بهره‌گیری از انوار قدسیه قرآن، نور را از ظلمت و راه را از چاه باز می شناسند، چرا که خورشید منور قرآن تجلی الهی برای انسان است، نور و رحمت است، هدایت است، انذار و تبشیر است. به فرموده خود قرآن، هرگاه آیات پروردگار رو این افراد به اونها گوش زد شود، کر و کور روی آن نمی افتند. در نهج البلاغه اینجوری می فرماید: در شب برپا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه می خوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را میابند. وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی میآورند و با جان پرشوق در آن خیره میشوند و گمان میبرند که نعمت‌های بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد. هرگاه به آیه‌ای میرسند که ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به اون میسپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش در گوششان تنین افکن است. به راستی چرا این افراد چنین هستند؟ چرا آیات قرآن این چنین برخی از افراد را که همون مؤمنان و متقین هستند دگرگون میکند؟ و البته باید عرض کنیم چرا چنین نباشند؟ مگر نه این است که رسول گرامی اسلام فرمود: فضل القرآن علی سایر الکلام کفضل الله علی خلقه. برتری قرآن بر دیگر سخنان همانند برتری خداوند بر مخلوقاتش است. از همین روز که پیغمبر گرامی اسلام در کلام دیگری می‌فرماید: قرآن سفره گسترده الهی است، پس به قدر توان از آن سفره توشه برگیرید.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. در این لحظه فضای برنامه را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات اول تا 18 سوره بلد با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله